وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
پس در روایات میگیم که دلالت میکنه یا ادعا شده دلالت میکنه در عدم اسلام مخالفین. طوایفی بود گفتیم یک طایفه اول روایاتی که نفی اسلام میکنه که ازش گذشتیم و در اون طایفه اول دو روایت بود که گفتیم این دو روایت دلالتی نداره. اولی سندن ضعیف بود، دلالتن هم بیان میکرد که کسی که گمان کند مخالفین مسلمان او هم از اسلام خارجه. گفتیم خب این مخالف ضرورت فقه شیعه است. بله اگه منظور اسلام حقیقی باشه معنای مطلب این میشه که هر کس گمان کند اینها مسلمان حقیقی نیستن این عذاب علیم داره. خب این قابل پذیرشه؟ یعنی اگر کسی بگه این مخالفین مسلمان حقیقی هستن عذاب علیم داره. ولی خب چون اون طرفشم باز ضرورت فقهه که اینا مسلمان حقیقی نیستن این چیز نداره. نه بولن خیلی خوب. روایت دوم که دلالت بر ارتداد داشت سه مطلب رو گفته بود: جهد امامن و بر امن و بر امن دینه. خب این رو عرض کردیم اگر به این معنا کنیم معقوله که دینشون دین اسلامه و بر امن دینه یعنی من بر ابن الاسلام. خب اینم ولی مورد بحث ما اینها نیست، بر امن الاسلام و بر امن الدین نیست. حتی بر امن الامام هم نیست، چون اونی که بر امن الامام و براءت بجوید از ائمه معصومین ما اونا داخل در ناسبی میشن. بحث دیگه ای. بحث ما در همین مخالفی نیست که بسیارشون ادعای محبت ائمه ما هم میکنن ولی به عنوان پیامبرزادگان براءت از اونها نمیجویم. طایفه دوم روایاتی بود که میگفت اینها مخالفین کافرن. کأن چنین استدلالی شده که هر کس کافر است پس مسلمان نیست. بر این اساس این روایات رو مفصل استدلال کردن به این که مخالفین مسلم نیستن. خدمت شما عرض شد از این روایات دو تا روایت رو خوندیم. روایت اول من عصاهو کفر باشه بود که گفتیم این معناش معصی کفر عملی است، مثل همون حج که من لم یحج فهو کافر. روایت دوم مات یهودیان او نصرانیان بود. عرض کردیم مرگ انسان مسیحی یا نصرانی بمیرد معنیش این نیست که در حیاتش هم حکم به اسلامش نمیشه، بلکه مسلمه در روایات ما که مواردی که مسلمان هست فرمودن یموت و یهودیان او نصرانیان، از جمله در من ترک الحج من صوف الحج روایات متعدد داره. عند الموت يقال له مت يهوديا او مت نصرانيا، خب در حالی که قبلش مسلمه مسلمان ها. خدمت شما عرض شود روایت سوم دیگه صفحه و جلد رو ما نیاوردیم، چون همون صفحه و جلد قبلی دنبال همون میاد، یک بابه. روایت سوم هم که و عن ابیه، یعنی مرحوم صدوق از پدر بزرگوارش، عن سعد، سعد ابن عبدالله اشعری، عن احمد ابن ابی عبدالله برقی، عن علی ابن عبدالله، عن موسی ابن سعید یا سعدان. تا قبل از این علی ابن عبدالله همه جلیل القدرند و ثقه و امامی، صدوق و پدر صدوق و سعد ابن عبدالله و مرحوم برقی رضوان الله تعالی علیهم، ولكن علی ابن عبدالله تصریح به ضعفش شده، موسی ابن سعید هم همینطور. حالا توی یک روایت دیگه می خواهیم خوند که موسی ابن سعدانه، علی حال به واسطه علی ابن عبدالله سند خرابه. عن عبدالله ابن القاسم، عن المفضل ابن عمر، عن ابی عبدالله علیه السلام. گاهی در سند چند نفر خرابن، ولی به یک نفرش که دیگه مسلم و ضعف هست که به بقیهش نمی پردازیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام، امام صادق از پدر بزرگوارشون نقل میکنن، ان الله جعل علی علیه السلام علما بینه و بین خلقه لیس بینه و بینهم علم غیره. حضرت این نکته را بیان میکنه، اینکه امیر المؤمنین رایت و علم و پرچم هست، نه اینکه باز فکر کنید اون دیگه هم پرچم هم. که مثلا کسی بگه که بله خب اون سه نفر هم اونا هم علم هم، امیر المؤمنین علم چهارمه، نه، لیس بینه و بینه علم غیره، رایتی و علمی و پرچمی. اینجا علم هم علم و رایت همیشه علامت فرقه و مجموعه بوده، یک مجموعه که جمع می شدن و پرچم داشتن. این که علم میگن به تعبیر امروزی اگر بخوام بگیم یک حزبه، یک حزبه، یک عنوانه و غیر از او هم نداره خدا. فمن تبعه کان مؤمنا و من جحده کان کافرا و من شک فی کان مشرکم. خب استدلال واضحه و این من جهده کان کافرن هست که مخالفین جاهد امیر المؤمنین پس کافرن. روایت چهارم 34917 و به هاز الاسناد، همون سند بالایی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علی، ان احمد ابن ابی عبدالله البرقی، ان محمد ابن حسان، که محمد ابن حسان ضعیفه، ان محمد ابن جعفر، ان ابیه علیه السلام. اینجا در سند مشکلی هم هست که محمد ابن جعفر کیه؟ مثلا تو این درایت النور نمیشه محمد ابن جعفر، محمد ابن جعفر ابن کذا دیباجه، در حالی که این در سند آمده ان ابیه علیه السلام، یعنی ظاهرش اینه که این فرزند امام صادقه، ولی اونی که در درایت النور گفتن اینجوری نیست، مگر ان ابیه گفته بشه، مثلا این مجازن گفته به اعتبار جد ان ابیه. علی حالین خب سند به واسه محمد ابن حسن خرابه. قال علی علیه السلام، قال پدر بزرگوارشون فرمودن، نه پدر بزرگوار بنابراین که امام صادق علیه السلام باشن. علی علیه السلام باب هدن، امیر المؤمن علیه السلام باب هدایت، من خالفه کان کافرن و من انکره دخل النار، کسی که مخالفت با او کنه کافر. اینجاش مورد شاهد ما که اطلاق کفر شده به مخالفین. و من انکره دخل النار، اگرم استدلال بشه جای استدلال نداره، برای ما در دخل النار که بحث نداریم. این که مخالفی که جاهل مقصر بوده کوتاهی کرده داخل آتش میشه شکی نی. و رواه البرقی فی المحاسن مثله، مرحوم برقی هم که در محاسن ذکر کرده باز با همین سند ذکر کرده، یعنی با از محمد ابن حسان نقل میکنه. روایت پنجم 34918 و عن محمد ابن موسی المتوکل، و عطف بر سند قبلی یعنی صدوق، عرض کردیم واو که میاد یک نفر از سند قبلی میاد پایین، عطف بر سند قبلی. و عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن عبدالله ابن جعفر عن محمد ابن الحسین عن الحسن ابن محبوب عن ابان عن المفضل، همشون امامی و ثقه، سند صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من ادعى الامامه وليس من اهلها فهو کافر. خب اینم به ربطی به بحث ما نداره. من ادعى الامامه، مدعی امامته، نه من ادعى امامت غیر الامام. این خود اون مدعی امامت، خود مدعی امامت بله مدعی مقام بزرگی شده، اگرچه اون جوابی که بعد خواهد آمد شامل این روایت هم میشه. روایت ششم 34921 و فی کتاب اکمال الدین، یعنی صدوق، عن احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، گمان میکنم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هم توثیق نداره، اگرچه پدرش محمد ابن یحیی العطار جلیل القدر و توثیق داره، ولی احمد به نظرم توثیق نداره. عن ابیه محمد ابن یحیی العطار عن عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن موسی الخشاب عن غیر واحدین، غیر واحد رو سلام علیکم. غیر واحد رو مفهوم لفظیش بد ببینیم چیه. غیر واحد یعنی غیر از یکی، غیر یکی به دو میگن، به سه میگن، به چهار میگن. آقای خدمت شما حضرت شبیری خب در این جهت کار بسیار زیادی کردن و نظرات ارزشمندی دارن، ایشون مدعی که غیر واحد به دوتا نمیگن، بیش از دوتاست. منتها شاهدی، دلیلی، قرینه‌ای که آدم قانع بشه پیدا نکردیم، ما با اطلاع پیدا نکردیم، شاید داشته باشن، ولیکن ما که این ظاهرش اینه، ما هم که میگیم که یک نفر نبود یعنی چی؟ دو نفر باشن، دو نفرم صادقه دیگه. اون وقت استدلالشون اینه که میگن نه به دو نفر نمیگن، سه نفر و بیشتر، سه نفر و بیشتر هم که شدن استفاضه پیدا میکنه، مستفیض که شد دیگه نیازی به بررسی احوال سندی اونها نیست. لذا اینطور روایات رو میپذیرم. حال بحثش در بحثای رجالی باید کرد. ولیکن ان مروان ابن مسلم، ولی تو ذهنتون باشه جاهایی که برخورد میکنین کلمه غیر واحدین رو دقت کنه و فرضم از سندم بیرون بیاد که ذهنتون آزاد بشه. اگر کسی وصیت کنه به غیر واحدی، مثلا بعد از مرگ من صدقه بدید، وقت فرزندانش بیان پیش شما بگن گفتن به غیر واحد، ما به دو نفر صدقه دادیم، ما برای ذمه میشن یا نه؟ میشه گفت برای ذمه نمیشن؟ یا میگه من یک اقرار میکنه، میگه من بیش از یک خانه دارم، بیش از یک خانه به دوتا صادقه. این خوبه آدم تو ذهنش باشه این مباحث، چون خیلی کاربرد داره. همیشه توی متونی که میخونه، یه آیات شریفه قرآن یا این غیر واحد رو نداریم، ولیکن کلمات اینجوری مشابه این آدم تو ذهنش باشه، قرآن میخونه، دعا میخونه، متون تاریخی مطالعه میکنه، متون دیگه، ببینید چطور استعمال شده، استعمال عرفی چیه، از اون میشه برای اینا استفاده کرد. حالا اگر خدمت شما عرض شود که غیر واحد رو دو نفر گرفتیم یا بیش از دو نفر گرفتیم، اون شیوه مرحوم آقای شهید سعد که از حساب احتمالات استفاده میکنه، باز اون یک شیوه دیگه ایست که اگر کسی اون رو بپذیره باید ببینیم که این غیر واحد راوی از او کیه، اون راوی چند نفر شیخ داره، اون شیخ ها چند نفرش ثقه‌ان، چند نفر غیر ثقه‌ان، تا این معلوم بشه که دو نفر میشن چند درصد احتمال. اونم در این حال که حرف دقیق است و به درد میخوره در خیلی جا، ولی به نظر میرسه که عرفی نیست. عرف چنان محاسبات اینجوری نمی کنه. حالا علی حالا این سند به واسه احمد ابن محمد خراب هست. قال الصادق علیه السلام الامام علم فیما بین الله عز و جل و بین خلقه. این همون روایت قبلیست مضمونن، الا اینکه اونجا گفت علیون علمون، اینجا میگه الامام علمون. فمن عرفه و کان مؤمنا و من انکره و کان کافرا. اونجا یک اضافه هم داشت که من خالفه و کان کافرا و من انکره و دخل النار. خیلی خوب، این نهایتا همینه که منکر امام کافره. اون تا سند هم مشکل داشت. روایت هفتم 34922 و فی العلل عن ابیه عن سعد عن احمد ابن ابی عبدالله، همون سند قبلی بود که تا اینجا همه ثقه و امامی هن. عن ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال که فتحیست، عن سعلبه عن عمر ابن ابی نصر عن صدیر یا صدیر، فعلبت ابن میمون یا عمر ابن ابی نصر و همچنین صدیر یا صدیر، اینا ثقه و امامی هن، مشکلی ندارن، فقط همون حسن ابن علی ابن فضال که فتحی، لذا سند روایت موثقه است. قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث ان العلم الذي وضعه رسول الله صلی الله علیه وسلم عند علی علیه السلام. اونجا میفهمن خود علی علمه، اینجا میگه عند علی علیه السلام. من عرفه کان مؤمنا و من جحده کان کافرا ثم کان من بعدی الحسن علیه السلام بتلک المنزله. به این روایت ادامه داره. خب الان دقت دارید که این روایت که موثقه بود میشد اعتماد کرد. ولی اگر اینم موثقه نبود الان ما 3 تا روایت تا اینجا یا 4 تا روایت تا اینجا خوندیم که مضمونش تقریبا همینه. لذا اگرم سند موثقه نبود میشد به آدم به این که اینا مستفیض هست استدلال کنه. روایت هشتم 34923 و فی الاعتقادات، یعنی در کتاب اعتقادات صدوق، ملاحظه کردید مرحوم صدوق یک اعتقاداتی داره که مرحوم شیخ مفید شرحش کرده و عجیبه که مرحوم مفید هم خیلی اختلاف نظر با مرحوم صدوق داره. قال الصادق علیه السلام: من شک فی کفر اعدائنا و الظالمین لنا فهو کافر. سند که مقطوع است، و قبلا هم عرض کردیم که مقطوعات صدوق رو بعضی ها گفتن نیاز به سند نداره، صدوق اونقدر محتاط و مقدس بوده که اگر احتمال میداد مال امام نباشه قطعی به امام صادق نسبت نمیداد، نمیگفت قال صادق، میگفت مثل جاهای دیگه خیلی جاها داره رویه، اینجا میگه قاله. در مقابل بعضا گفتن که خیلی خوب صدوق خیلی مقدس بوده و درست ایشون یقین داشته، ولیکن یقین ایشون برای ما حجت نی. اینا جواب دادن گفتن نه، ما یقین داریم که اون طریقی که صدوق داشته طریق اونقدر محکم بوده که اگه به دست ما هم میرسید ما قائل میشدیم. این طور طریق را حس کرده، ولی طریق اگه شبه میداشت طریق را ذکر میکن. خب این هست، دو طرفداران مفصلی هم داره، خیلی ها مقطوعات صدوق را قبول کردن من جمله امام، بعض هم قبول نکردن مثل آقای خویی مقطوعات صدوق را قبول ندارن و از لحاظ صناعت هم حق با آقای خویی است، برای این که عظمت صدوق محفوظ. این که اگر ایشون در سندش اشکال میداش نسبت به امام نمیداد مستقیما، اینم درست. اما حالا آن چراگاه صدوق صحیح میدونه، آیا اگه به دست ما هم میرسید قبول میکردیم، این جای تأمل داره. البته این نکته هم هست که اگه توثیق صدوق باشه، یعنی صدوق اونها را ثقه بداند، این توثیق صدوق کمتر از توثیق نجاشی و طوسی نیست، بلکه مقدم بر اونها است. ولیکن عمده اینه که اگر کسی قطع پیدا کنه، اطمینان پیدا بکنه که این سند به نحوی بود که به دست ما هم میرسید میگفتیم، خب بله مقطوعات صدوق خوده. اما اگر کسی چنین قطعی پیدا نکنه، اطمینانی پیدا نکنه، خب طبق صناعت روایتی است که سندش دست ما نیست، مطمئن نیستیم. خب این لازم خدمت شما عرض سندش، ولی خدمت شما عرض راجع به دلالتش: من شک فی کفر اعدائنا و الظالمین لنا فهو کافر. اگر میفهمید مثلا اعدائنا و الظالمین لنا کافر، خب به بحث ما ممکن بود بگیم ربط نداره، برای که مخالفین همشون که اعدا نیستن، همشون که ظالمین نیستن. اما اینجا میفهمن نه، من شک فی کفر اعدائنا و ظالمین لنا، و مخالفین یا شک دارن یا منکرن. مسلما اون خلفای قاسب اینا ظالمن و مخالفین نه که شک در کفر اونها دارن، قائل به اسلام و ایمان اونها هستن. از من شک فی کفر اعدائنا فهو کافر.
اعتقاد به ظلم که ندارن، میگم اعتقاد به ظالم بودن اونا که ندارن مخالفین، یعنی
نه من شک
نه 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 من عرضم اینه که شک یعنی در واقع اعتقاد ندارن که خلفا ظالمه به می من شک کردم فی کفر عدائن و ظالمین من میگم شاید متفاهم اینه که با اعتقاد به اینکه او ظالم است باز شک کنه نه اینکه در واقع ظالمه
نه نداره دیگه این تو چیزی نداره
چون خیلی سخت میشه که یعنی
یعنی حرف شما یک باید چیزی از اضافه
بله کنم
و اصل خلافه یعنی فی الظالم وقتی مثل همه الفاظ دیگه وقتی میگن آب آب واقعی خاک خاک واقعی نه ما تحسبه ما ان و ما تحسبه ترابا اینجا و ظالمین
یه کسی ظلم کرده در حق ما اما من نمیدونم اصلا
ها اون جهل ما معذورم از اون من حیث الجهل معذورم اما خدمت شما عرض شود که اگر از شما بپرسن مثلا کسی که ظلم کرده به اهل بیت علیه مصطلات و السلام مساقا نمیدونم مساقا من نمیدونم اما ظالمین اونها کافرند یا کافر نیستن نمیدونم شاید حق داشته ظلم کنه
آمه همه شون اینجوری هن که شک دارن یا یا کسانیش هم هستن که میگن بالاخره نه ظالم به اهل بیت مثلا کافر نیست بینشون اینجور افرادی
بله به نظر میرسه مثلا در بحث این تردیدی نباشه مگر جز عوامشون که مستضعفن که اصلا بحث خارجه و الا میدانن که امیر المؤمنین ادعای خلافت کرد و اولا بیعت نکرد میگن بعدش بیعت کرد حضرت زهرا ادعای فدک کرد حالا بعدش میگن حالا قانع شد یا قانع نشد خب اینها با توجه به این مقدار از ظلمشونه که قبول دارن این مقدار که در این حد ظلم کردن بعضا که تصریح هم میکنن به امام میگن در اون مورد مثل ابن ابی الحدید یا استادش میگه در اون مورد اشتباه کردن نا ظلم کردن در حق صدیقه تا اما حالا که ظلم کردن کافر هم هستن اصلا و ابدا لازم نیست خود اونها هم اعدا بدانن ظالمین بدانن اونهای حقیقتا اعداءن و ظالمین هستن کسی بگه اینها مسلمه این فهو کافر خدمت شما از روایت بعدی روایت 34924 قرات ابن ابراهیم کوفی فی تفسیری قال حدثنی الحسین ابن سعید یعنی ابن عقده معنعنن ان ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق معنعنن یعنی سند متصل بوده عن فلان اما وقتی با عن عطف شده بگن معنعن خب معنعنه ولی کیه اونا بیان نشده چون بیان نشده سند نداره دیگه این مرسله محسوب میشه مثل که ما بگیم که به سند متصل روایت شده از امام صادق خب سند متصل اون سند متصل کیه میشه مرسله قال لما نزلت هذه الآیه و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به این آیه شریفه که نازل شد که درباره حضرت عیسی علیه السلام که و این من اهل کتاب الله لیؤمنن به این اهل کتاب ایمان میارن با اونچه که خدمت شما عرض شود حضرت عیسی آورده است در باره حضرت خاتم الانبیا چنین تفسیر شده قال حضرت امام صادق طبق این روایت فرمود قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرد احد على عيسى ابن مريم عليه السلام ما جاء لا يرد رد نمی کند نفی نمی کند احدی بر حضرت عیسی ابن مریم آنچرا که آورده است عیسی ابن مریم فیه در مورد خاتم الانبیا الا کان کافرن، کافر میشه. فرض اینه که حضرت عیسی گفت که مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد، خب اینه که رد کرد کان کافرن. ولا يرد على علي ابن ابي طالب عليه السلام احد ما قال فيه النبي صلى الله عليه واله الا كافرون. و رد نمیکند بر حضرت امیرالمومنین علیه السلام احد اون چرا که فرموده است درباره امیرالمومنین پیامبر اکرم مگر کسی که کافر است. خب پیغمبر فرمود من کنت مولا فازا علی و مولا، مخالفینم رد میکنن فهم پفا سند نداشت، سند مشکل.
این زیل روایت بله؟ این زیلش که ولا یرد دو علی ابن ابی طالب احدون ما غالفی نبی، این ادامه حدیثه یا اضافه بر حدیثه؟ چون
نه شما اصلا همینه میخواد بفرماید که میخواد بفرماید همون طوری که در مورد عیسی بشارتش رو کسی رد کنه کافر میشه، همینطور در مورد امیرالمؤمنین هم کسی بشارت رسول اکرم را به ولایت او رد کنه کافره.
خب اگر رسول الله این حرف رو زده باشن که نباید فیه نبی باشه.
چی؟
اگر روایت نبوی باشه پیامبر که نمیگن که
چرا؟
نبی هر کس
گفتن چرا داریم؟
من گفته باشم
چرا دارن؟ این هست ضمن این که امام صادق علیه السلام که نقل میکنن منافات نداره. حضرت فرموده به شما پیغمبر ما قل توهو فیه، حضرت ها ما قال النبی صلی الله علیه وسلم فیه، این منافات نداره. ضمن این که داره مثلا در روایت خود پیغمبر هم داریم که همین عبارت پیامبر رسول الله عوض این که انا یا ضمیر بفرمان که ما قال رسول الله ما قال النبی.
اگر که اولش رو حضرت صادق فرموده باشن از پیامبر که اولش و بعد تیکه دوم رو امام صادق فرموده باشن این سازگاری داره.
حالا اگر مثلا فرض کنه اون فرمایش شما رو بپذیریم میگیم خیلی خوب، تا الا کافرن اول قال رسول الله ولا یردو قول امام صادقه فرق نمی کنه، باز همون مطلب همونه.
بله مشکلی نداره به شرطی که مال امام صادق باشه، مال اضافه
نه
ابراهیم نباشه.
چنین چیز اضافه نمی کنه، یعنی اگر چنین چیزی بخونه احتمال اضافه داده بشه در بقیه روایات هم نه، ممکنه وقت توضیحی باشه.
بله توضیحی که بعدی ها فکر کردن ادامه روایته، ولی توضیح علی ابن ابراهیم باشه
نه، ظاهر ماییم و این روایت ماییم و این ظاهری روایت و ظاهری هم حجته. این ظاهرش اینه که قال رسول الله، حالا اگر قال رسول الله هم فرضاً نباشه جمله قسمت اولش قال رسول الله، جمله دومش قال صادق علیه السلام.
بعد این معننن کلن علی ابن ابراهیم نیاورده سند رو، یا این که صاحب وسائل
علی ابن ابراهیم نیست که
چیست؟
ابن عقده است.
ابن عقده صاحب تفسیر تو تفسیرش هم نیاورده، یعنی یا این که صاحب وسائل الان معننن که نوشته، یعنی ایشون میخواست سند رو خلاصه کنه.
علی ای حال فرق نمی کنه، به دست ما نرسیده.
اگر تو تفسیرش آورده باشه باید به اون رجالش
باید اونو به نگاه کرد، ولی بعید میدونم اونجا باشه. زمینی که تفسیر فرات هم که به سند متصل به دست ما نرسیده، ولی در این حال کسی مراجعه کنه مثلا اونجا شاید معنی باشه، خیلی بعیده. ما این روایت در نمحال. حالا اگر اونجا معنی ان را تعیین کرده باشه و خدمت شما عرض شود که اون سندی هم به اون تفسیر فرات ابن ابراهیم موجود باشه، میشه یک روایت دیگه، میشه بحث کرد، میشه یک سند دیگه، میشه بحث.
اگر سند نداشته باشیم به تفسیر فرات مشکلی نداریم دیگه. حالا خود همون فرات رو بررسی میکنیم و بقیه ادامه سند.
خب از کجا میفهمید که فرات گفته؟ وقتی که سند به اون کتاب ندارید از کجا میفهمید که فرات گفته؟
کتاب مشهوره نیست؟ از کتاب مشهوره نیست؟
گاهی کتاب مشهوره ولی این نسخه که مشهور نیست. آقای تبریزی خدا رحمت کنه خیلی این نکته رو یادآوری میکرد که گاهی کتاب این مثلا به اشتباه افتادن. بله مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم مشهوره که این تفسیر مال علی ابن ابراهیمه، در این شبهه هم نیست. اما این نسخه‌ای که الان شما دارید و چاپ شده، این همون نسخه است یا نه؟ با توجه به اینکه اونها نسخه ها دستنویس بوده، این نسخه با اون نسخه کلی فرق داشته. به خاطر این من مثال زدم تو این کافی که این رفقای ما کار کردن الحدیث، اولش گفتن 100 نسخه به کافی. خیلی آدم دلش روشن میشه که اصلا حل میکنه مثلا. بعد که میان نسخه ها رو معرفی کنن که میگن که خب 60 بیشتر به دست نیوردن، خب 40 که هیچی. اون 60 که به دست آوردن در مورد یکیش از کتاب الارث تا کتاب الدیار، یکیش از کتاب طهارت تا کتاب الصلات. یعنی نسخه ها اینجوری نبوده، نسخه های خطی هیچ کنون که همش مثلا نسخه های چاپی باشه، اولی داشته باشه آخری داشته باشه. گاهی دو تا با هم زمینه میکردن، مثلا این تفسیر قمی که الان هست اصلا تصریح شده که با تفسیر ابوالجارود قاطی کردن. لذا باید شما سند به اون نسخه خطی داشته باشی. خب مرحوم صاحب وسائل در آخر وسائل سندهای خودش رو به کتب نقل کردن، لذا با توجه به اون اسناد هرچی که از اون کتب توی وسائل آمده باشه ما سند داریم. یعنی سند صاحب وسائل به کتاب رو داریم، سند صاحب کتاب به امام رو داریم. درست بود. اما اون که اینجوری نیست این مشکل داره. در اون موارد یک راهی هست که با اون راه میشه اینطور موارد رو درست کرد. و اون اینه که اگر در تمام نسخ موجود یک روایت موجود باشه، 10 داره در همش هست، خب این آدم اطمینان پیدا میکنه که در نسخه اصلی بوده. مثلا این مطلب در نامه مالک اشتر که امیر مالک اشتر می نویسن جملاتش کم و زیاد داره، جملاتش کم و زیاد داره. این نامه از امیر المؤمنین این مشهوره، بحث ندارم. اما کدوم نسخش درسته؟ سندی نیست، لذا نمیشه استدلال کرد. الا بعضی از قسمتهاش هست که در تمام این نسخ تکرار شده. آدم اطمینان پیدا میکنه، میگیم نامه مشهوره، در همه اون نسخه هم که هست این جمله هست، پس این جمله مال اون نامه.
از دلالت
بله؟
از دلالت این روایت شریف داره که ظاهرش اینه، اون کفری که نسبت به کافر راد بر علی بن ابی طالب مثل کافریست که راد علی رسول اللهه. اینا مشکل دیگه هم کنیم بر کفر مثلا ظاهری، اگه سند داشت دلالتش اینو داری ما رو تو اون حملی که میخواییم بکنیم
بله.
بذارم به زحمت میدارم
بله.
ظاهرش اینه.
خدمت شما عرض شد که اینی که شما میگید درسته و این همه دلالت سیاقیست دیگه. یعنی سیاق که اول عیسی رو و ما رد علی عیسی، خب پس معلوم میشه اینجا هم رد عقیدتی است. البته یک احتمال دیگه در معنای روایت هست، اونم الان عرض میکنم. بله ولی اگر این باشه، یعنی آن چه که حضرت عیسی راجع به پیام برگفته اگر کسی رد کنه کان کافرن. این کان چطور کافرن؟ کان کافرن فی العقیده. خدمت شما عرض شد که پس اون هم که در امیرالمؤمنین رد کنه کان کافرن فی العقیده. خدمت شما عرض شد که اینجا یک احتمال دیگه داره، عبارت دقت کنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد احد على عيسى ابن مريم عليه السلام ما جاء به ما جاء به فيه ما جاء عيسى به اون چیز فيه في رسول الله اي يك معناس اي معنى اما امكان داره ضمائر اين جور بگذاره لا يرد احد على عيسى ابن مريم عليه السلام ما جاء رسول الله به في عيسى ابن مريم. این خلایه مقداری خلاف ظاهره، اون اولی بیشتر به ذهن میاد. منطقه یعنی منظور این باشه که پیامبر فرمود ان مثل عیسی که مثل آدم خلقه من تراب، در رد ثالث و ثلاثه میکنه، یعنی اونو اون چرا که لا یرد احد على عیسی ابن مریم علیه السلام ما جاء به فیه الا کان کافرا. که از کردن خلاف ظاهره اینه که لا یرد احد على رسول الله بود باشه اینجا اگه این من بود من. یعنی جاء رسول الله پس رد على رسول الله باشه نه رد على عیسی ابن مریم. خب سند
معنای دوم با ذیلش مقابل
بله؟
معنای دوم با ذیلش مقابل نمی‌سازه.
با ذیلش چی میشه؟
با ذیلش سازگاری نداره.
چطور؟ بلا یرد علی علی ابن ابی طالب علیه السلام احدون
یعنی
ما قال فیه النبی صلی الله علیه وسلم الا کافر. چطور؟ بلکه این ذیل یک مقدار تقویت میکنه اونو. ببینید در اینجا که مسلمه که میگه بله ولا يرد على علی ابن ابی طالب، رد بر علی ابن ابی طالب میکنه چی؟ ما جاء رسول الله فی علی. پس صدرم همین باشه ما جاء رسول الله فی عیسی. این یکم تأیید میکنه اون اشکالی هم که گفتیم باز باید بگه يرد على عیسی جواب داده میشه، یعنی مقداری حل میشه. که این در دومی هم گفت لا یرد علی علی ابن ابی طالب مقول فیه را گفت نه قائل را.
بازده اون مشکل ضمیره باز مشکل، یعنی اگه این قال رسول الله باشه باید بگه ما جئتو
اون ایشون
بله اما از اون بله. حالا اونو تو دومی میگفتیم حالا یه جوری، ولی تو اولی هم بخواد این باشه یه خورده اصلا نمیخوره که قال رسول الله بعد ما جاء رسول الله.
با این تعبیر و توجیه دومی که کردیم حل میشه. اون توجیه دوم این بود که عرض کردم ممکنه در بیان خود رسول الله ما جاء تو باشه، اما امام صادق که نقل میکنن اینجور نقل کنن، این مرسوم هست متعارفه. ببینی که مثلا من میگم که بلا تشبیه براتون میگم من آمدم، شما که بخواد همه حرف من رو نقل بکنید میگید فلانی گفت فلانی آمد، مرسوم هست، یعنی عوض ضمیر اسم ظاهر میاری. حالا نهایتنش خدمت شما عرض شود که اشکال سندیش سر جای خودش. دهمش هم میخونیم بقیهش بمونه. 34-925 احمد ابن ابی عبدالله فی المعاصن ان احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام. احمد ابن ابی عبدالله برقی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان. این صحیحه باید باشه.
عبدالله سنانش
بله؟
شما عبدالله ابن سنان رو قبول دارین؟
خدمت شما عبدالله ابن سنان بله، محمد ابن سنان مشکل داره. محمد ابن سنان تصریح شده به ضعفش، ولی در درایت النور تصحیحش کردن که به نظر ما تصحیح بردار مشکله نیست، ولیکن عبدالله ابن سنان توصیح تصریح به توصیح و جلالتی شده. انا ابی عبدالله علیه السلام من شک فی الله و فی رسوله فهو کافر. خب من شک فی الله و فی رسوله فهو کافر ربطی به بحث ما نداره، شاید نباید اصلا ذکرش میکردیم. یعنی بحث ما الان دقیق نیست در بحث امامته، لذا این روایت اصلا حذفش میکنیم از این روایات خودمون. روایت بعدی میشه روایت دهم، و عن محمد ابن علی عن الفضیل عن ابی الحسن. شاید این روایت هم که من ذکر کردم به خاطر سندش بوده، یعنی احمد ابن ابی عبدالله البرقی عن محمد ابن علی عن الفضیل عن ابی الحسن علیه السلام قال قال ابو جعفر علیه السلام حبنا ایمان و بغضنا کفر. این روایت مربوط به بحث ما میشه، ولی در یک طایفه دیگه خواهیم آورد که گفتن اینا کافرن لبغض حملن چون ناسبی هن. این مربوط به اون بحث میشه، لذا باز به این بحثمون الان مربوط نمیشه. دیگه 11 و بعدم باشه که انشالله بعد بخونیم. من خودم خسته نمیشم از این خوندن روایات، فکر میکنم مفیده. اگر شما هم خسته نمیشی تا اون روایت 23 رو بخونن انشاءالله. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد.